أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أبو القاسم المصطفى محمد وعلى آله. مسأليه حفظهم لو أسلم الكافر بعدما وجبت عليه الزكاة سقطت عنه وإن كانت العين موجودة فإن الإسلام يجب ما قبله. این مسئله هفته هم همون جهت پنجمی است که عرض کردیم در رابطه با وجوب زکات بر کافر و اموال کافر، زکات در اموال. پنج جهت از بحث بوده که اصل وجوب بود، یکی صحت ادای کافر در زمان کفرش، یکی جواز اخذش قهرن از طرف امام یا نائب امام، یکی هم جواز اخذ بدلش اگر عوضش اگر تلف شده باشد یا اتلاف کرده باشد. این چهار جهت در مسئله 16 هم گذشت. مسئله 17 هم جهت پنجم این بحث است، حالا اگر اسلام آورد آیا واجب است پرداخت کند زکوات گذشته را یا نه؟ می‌فرماید لا یجب، یعنی از خود سقطت عنه. بعد در زید می‌فرماید و امکانت العین موجوده، حتی اگر عین مال زکوی هم که مثلا درش قول گذشته است، نصاب دارای نصاب است، موجود باشه، بازم لا یجب. نه تنها آنچه که تلف شده است ثامن نیست در زمان کفرش، بلکه اینی که موجود هم هست از ایام زکوی هنوز تلف نشده است، اون هم با زکاتش ثابت می شود. در کلمات فقهای گذشته هم که عرض کردیم، دیروز اشاره کردیم، در کلمات شیخ و بعضی دیگران آمده است که الاسلام شرط فی زمان زکات، در اصل وجوب زکات و تعلق زکات شرط نیست، ولی در زمان اموال زکوی شرط است. این معنا که اگر در زمان کفر تلف شده باشد اون مال ضامن نیست. تعبیر شرط فی الزمان، دو تا شرط برای زمان ذکر کرده بود مرحوم شیخ، یکی تمکن بر ادا، یکی اسلام. گفت اینا شرایط تعلق نیست، وجوب مطلق است، اینا شرایط زمان است. و شروط وجوب الزکات من هذه الاجناس سته، اثنان یرجعان الى المکلف و اربعه ترجع الى المال، اما یرجع الى المکلف الحریه و کمال العقل. فاما شرایط الضمان فاثنان الاسلام و امکان الاداء، لان الكافر و ان وجبت عليه الزکاه بكونه مخاطبا بالعبادات فلا يلزمه ولا يلزمه ضمانها اذا اسلم. تعبیر به زمان در کلمات فقهای گذشته ظاهر در همون نفی زمان عوض است، در جایی که تلف شده باشد عین زکری. و لذا آنچه از کلمات فقهای گذشته به دست میاریم که اونها قائلند به این که اگر کافر مسلمان شد نسبت به اموال زکوی که در نزد اونها در زمان کفر بوده است و زکات تعلق گرفته است، چون قائل به وجوب زکات هم در کافر تصریح کردن به این زمان ندارد، اونها را اگر تلف شده باشد عوضش رو نباشد که حالا پرداخت کنند به بیت المال مثلا یا به فقرا. بیش از این استفاده نمیشه، ولی بعضی از متأخرین مانند صاحب مسالک و شاید علامه در بعضی از کتابهاش توسعه دادن، گفتن نه، ضامن اون اموالی است که تلف شده اگر اسلام عبور ساقط می شود زمان اون اموال، اموال زکوی که تلف شده است یا اتلاف کرده است. اگر عین زکوی هم موجود است باز زکات این عین هم از او ساقط است. این توسعه را که اینجا مرحوم ماتن در ذیل عبور و این کانت العین موجوده، این در کلمات قدما نیست، این در کلام مسالک و شاید علامه در بعضی از کتاب هاش باشد یا مثلا محقق. اجمالا این اصل فتواست و با این توسعه‌ای که علامه و شهید انجام دادن، مال زکوی که عینش هم باقی است، دیگه زمان تغییر زمان دقیق نیست چون زکات متعلق به عین است، هنوزم عین باقی است، تلف نشده است، خود زکات عین هم ساقط می شود. این توسعه هم این بزرگواران دادن، مرحوم سید هم اینجا طبق این توسعه فتوا داده، بعد استدلال هم کرده است و ان الاسلام اسلام یجوب و ما قبله، ان الاسلام یجوب و به هم قاعده جب استدلال بدون شک مقتضای قاعده وجوب زکات است، حتی نسبت به اموالی که تلف شده است. اگر ما باشیم مقتضای قاعده، یعنی اصول لفظی و اصول عملی اطلاقات ادله زکات، حالا که زمان کفر شامل است و کافر مکلف به زکات است و زکات متعلق به مال اوست، مقتضای اطلاقات میگه اسلام هم ارد است که ادا کنه اون زکات. استصحاب که اصل عملی هم هست، باز اقتضای وجوب زکات است، بقاء وجوب است، نه سقوط. سقوط خلاف اصل است، دلیل میخواد. ولی اذا قائلین به سقوط، به اونها باستی اقامه دلیل کنند بر خلاف اطلاقات و بر خلاف اصول لفظی و عملی. استناد به ادله گوناگون شده است، یکیش همین اجماع و نفی خلاف است که ادعا شده است، در صاحب مدارک ادعا کرده است خلافی در مسئله نیست، که ما در این قبیل موارد همیشه عرض کردیم این قبیل اجماع ها مدرکی است و احتمال مدرکیتش بسیار زیاد است، چون قاعده قواعد دیگری هست، روایات دیگری هست، مثل همین قاعده جب که مورد استناد این هم قرار گرفته، استناد به قاعده الاسلام و یجب و ما قبله کردن، حتی مانند علامه و امثال اینا. پس ادعای این که این اجماع تعبدی است کاشف از قول معصوم باشه، با وجود این استدلالات و عدم مطرح بودن خود مسئله به این روشنی در کلمات قدما، این احرازش بسیار مشکله. دلیل دوم تشبث یا تمسک به بعضی از آیات، مثلا قول للذین کفروا ان ینتهوا یغفر لهم ما قد سلف، اینها هم روشن پاسخش، اینا ناظر به اینن که اگر کفار از کفرشون دست بکشن و مسلمان بشن، خداوند گناهان اونها رو میبخشه، بخشودگی گناهان غیر از نفی و سقوط احکام وضعی مثل زمان مال فقرا و امثال این است، یا حتی سقوط قضا از این آیات، سقوط قضای مثلا نمازها و روزهایی که نگرفتن در نمیاد. بنابراین اینجور استدلال ها روشن پاسخش. مهم دو تا استدلال دیگره، یکی استدلال به همه چیزیست که مرحوم سید ذکر کرد، حدیث جب الاسلام یجب ما قبله یا ما کان قبله، در بعضی از تعابیر هم آمده یخدم ما کان قبله. این حدیث نبوی است در کتب سیره و تاریخ آمده است، سیره حلبی آمده است، بعضی از کتب سیره و تاریخ اهل سنت آمده است، در حوادث و قضایای خاصی که اشخاصی مخالفت میکردن، زمان کفرشون دشمنی کردن، بد کردن به پیامبر، بعد آمده بودن اسلام بیارن، میترسیدن، میگفتن ما این کار کردیم، اما پیغمبر مثلا گفته بود در اسلام و یجب و ما قبله، یجب یعنی یهدم مثلا یرفع و ما قبله. این تعبیر رو اونو نقل میکنن در این در دو سه تا حادثه های مختلف، موارد مختلف که از پیغمبر مثلا صادر شده، ولی در کتب اهل سنت آمده است از کتاب‌های حدیثی اونها، کنز العلوم متقی هندی و کسای دیگه، ولی در کتب حدیثی ما نیامده است. تنها جایی که قدیمی ترین منبع ماست که میشه گفت اونجا ذکر شده است، تفسیر علی ابن ابراهیم قمی در جلد دوم صفحه 26 در تفسیر آیه، در تفسیر سوره بنی اسرائیل به مناسبتی این قصه رو نقل کرده است که ظاهرش هم اینه که از کتب تاریخ نقل میکند که ام سلمه، برادر ام سلمه عبدالله ابن ابی امیه، این مثلا دشمنی هم کرده بود و پیغمبر قبل از اسلامش آمده اسلام بیاره، پیغمبر مقداری تعنی کرده در قبول اسلامش، در اونجا زیر این قصه، این قصه رو نقل میکنه مرحوم علی ابن ابراهیم، میفرماد فقالت، یعنی ام سلمه، یا رسول الله الم تقل ان الاسلام یجب ما کان قبله، قال نعم، فقبل رسول الله صلی الله علیه و آله اسلامه. بعد دیگه صاحب بهار و مجمع بحرین و اینا از این تفسیر علی بن ابراهیم قمی نقل کردن این حدیث رو به عنوان مثلا یکی از احادیث نبویه که صادر شده است مثلا از پیامبر. در کتب ما یکی اینه که این بالاخره باز مرحوم قمی علی ابن ابراهیم از کتب سیره داره نقل میکنه این رو در به مناسبت تفسیر آیه و قصه ای که برای ام سلمه واقع شده، ولی سندی معصومی از معصومین ما برای این حدیث ذکر نمیکنه. یکی هم در بعضی از روایات خاصه ما به مناسبت احکامی در باب حد و حدود یه روایتی هست، روایت جعفر ابن رزق الله قال قدم الى المتوکل قدم الى المتوکل رجل نصرانی فجر بامرأة مسلمه فأراد ان يقيم عليه الحد فأسلم. یک اهل ذمی نصرانی زنا کرده بود با مسلمانی، حکم زنای ذمی با مسلمان قتل هست در روایات فقهی ما. حالا این مورد واقع شده در زمان متوکل، قدم الى متوکل تا اقامه حد کنه. این حالا کسی یادش داده بوده، خودش برد بوده، اسلام آورده، فاسلم این آقای زانی نصرانی به با مسلمان. فقال یحیی بن اکثم که قاضی دربار بود، قد هدم ایمانه شرکه و فعله. این چون اسلام آورد، اسلام هم قاعده جد اسلام و یهد ما قبله یا یجب ما قبله، قد هدم ایمانه شرکه و فعله، هم شرکش برطرف شد با اسلامش مسلمان شد، هم عملی که کرد و عمل هم از بین رفت دیگه، کرد اون زنا نکرده حد نداره. و قال بعضهم یضرب ثلاث حدود و قال بعضهم یفعل به کذا و کذا. فقهای درباری متملق هر کسی یه چیزی گفت. فامر المتوکل بالکتاب الى ابو الحسن علیه السلام، متوکل عباسی گفت بفرستی برای امام هادی ببینیم ایشون چی میگه. میگه که خودش هم متحیر شد داره چیکار کنه، یکی میگه هیچی نیست اسلام یا جب ما قبل، اون یکی میگه سه تا حد بزنید. فامر المتوکل بالکتاب الى ابو الحسن علیه السلام و سؤالی عن ذلك، فلما قدم الكتاب كتب ابو الحسن علیه السلام یضرب حتی یموت. همون فتوایی که در روایات دیگه هم از ائمه دیگر صادر شده، امام صادقه این صادر شده که ذمی اگر زنا به مسلمان بکنه در بلاد اسلام از زمان ذمه یقتل. حالا امام اینجا گفته یضرب حتی یموت، این شکلی قتل اینجوری. فانکر یحیی بن اکثم، این قاضی معروف دربار که از دشمنان امام هم بود و حسودان بود، استنکار کرد یعنی چه، این چه حکمی است، کجا یک رو بخواه. انکر فقها العسکر، بقیه فقها های دربار و فقها های سامر را که مرکز اونها بودن، انکر شهر متوکل بود، پای تخت اون وقت ایشون بود، پای تخت نظامی جلبته بود العسکر، این سامر رای امروز، انکر فقها العسکر ذلك و قالوا یا امیر المؤمنین سله عن هذا فانه شیء لم ينطق به کتاب و لم تجد به سنه. این چه فتوایی ایشون داده خلاف کتاب و خلاف سنت، ابو الحسن فتوا داده امام هادی. فكتب متوکل نوشت برای امام هادی ان فقها المسلمین قد انکروا هذا و قالوا لم تجد به سنه و لم ينطق به کتاب فبین لنا به ما اوجبت علیه الضرب حتی یموت. این از کجا داره وردی خلاصه این او ضرب حتی یموت، نه در کتاب هست نه در سنت هست. فكتب عليه السلام بسم الله الرحمن الرحيم، فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين، فلم يكن ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا، سنة الله التي قد خلت في عباده، فخسر هنالك الكافرون. قال فأمر به المتوكل فضرب حتى مات. امام استشهاد کرد و استدلال کرد این آیه، این ایمان هایی که کفار بعد از عذاب الهی رو دیدن، این ایمان های یا سوری است یا به جهت فرار از عذاب الهی است، این فایده نداره. فلم یکو ینفعهم ایمانهم لما رأوا بأسنا. خب این دیگه دیدن که یه آیه است و استدلال به کتاب شد، جهل خودشون روشن شد. بالاخره اینجا به این ترتیب این روایت هم آمده است. روایت ممکنه از نظر سند روایت این جعفر ابن رزق الله موثق نیست، مجهول، سند نداره، ولی اصل این فتوا در اون بحث زنای اهل ذمه و کافر به با مسلمان، زن مسلمان یقتل، او ثابته. اصل اون فتوا جایی که اهل ذمه باشه ثابته، بعد اسلام بیاره یا اسلام نیاره هم مشهور فقها ها تعمیم دادن، گفتن اسلام هم بیاره بازم این حکم هستش، این حکم ثابت نمیشه به حکم روایاتی که در اونجا آمده. حالا امام در اینجا استدلال به این آیه کرده در موردی که مشخص از استدلال امام که این مورد از موردهایی بوده که این آقا با اسلامش خواسته از عذاب و حد خلاص بشه، حد رساخت کنه بر از خودش با این اسلام. گفته شده که مثلا این روایت هم چون در صدرش آمده است از این ابن اکثم، یحیی ابن اکثم گفته خط هدم ایمان و شرکه و فعلا، این هم الاسلام و یهدم یا یجب و ما قبله است، که امام هم اینو نفی نکرده، پس برای میشه این مورد قبوله. البته این چیز دلالتی در این روایت نیست، سندش اگه صحیح باشه دلالت بر این که امام این قاعده رو قبول داره نیست، بلکه شاید برعکس بتوان گفت دلالت بر نفی اینم داره، چون امام اصلا محل نگذاشته به استدلال اونا و نگفته که اینجا بله الاسلام و یجب ما قبله هست، ولی اینجا مثلا این اسلامی که اینو ورده مستثناست، چون اسلام سوری است، اسلام فراری از عقوبت الهی است، اینجور تعبیر هم نکرده، مستقلا خودش یه فتوا داده، حکم را کرده که قتل، بعدم گفته اونا که دلیل خواستن از کتاب سنت این آیه را نوشته برای اونا که بالاخره به اندازه درک ناقصشون بفهمند و ساکت بشن. اما این که حالا قاعده الاسلام یجب ما قبله را قبول داشته باشه، سکوت این امام در این ذیل در حقیقت کاشف از اون نیست. نه، نگفته استدلال به قاعده عجب سوریه، نگفته، گفته ایمانش سوریه، به آیه استدلال کرده که کافری که مسلمان میشه به جهت ترس از عذاب بعد از اینکه تمام میشه همه چی و از گرفتار میشه، این لم یکو ینفعهم ایمانهم، ربطی به قاعده عجب نداره، اصلا ناظر به اون نبوده، در امام که به امام مثلا گفته نشده، اونا ننوشته بودن که الاسلام یهده و ما قبله برای امام، تا امام مثلا اون بگه خیلی خوب این چیزی که شما نوشتید درسته، ولی زب برعکس هم گفته شده که در اینجا امام مثلا بی‌اعتنایی کرده به قاعده الاسلام یهده و ما قبله و اصلش قبول نداشته. این روایت دال برعکسه، بر نفی این چنین قواعدی است که اینها بهش تمسک کردن، الاسلام یهده و ما قبله و ولایت و ما قبله. بالاخره قدر متیقن اینه که این آیه، این روایت هیچ گونه نفی و اثباتی ازش برای این قاعده از کلام امام و نوشتاری که بین امام و متوکل عباسی رد و بدل شده استفاده نمیشه، سندش هم که ضعیف. آیه آیه داشت دیگه، این آیه آیه رو امام نوشته، ینفعهم ایمانهم برای ولو برای غفران ذنوبشون ولو برای مسائل دیگه، اصلا اینجوری نیست. این به هیچ وجه ببینید امام واسه یه دلیل بیاره که این در این مورد این آقا کشته میشه، دلیلش هم این آیه است، به این آیه استدلال کرده که این اینجور اسلام اثر نداره اصلا، اما حالا این عقوبت داره عقوبت نداره از نظر دلالت نداره. اصلا در روایت نیومده که اینا نوشتن این قاعده رو برای امام اصلا ننوشتن. تصور می شده که مثلا حالا چون اسلام آورده شاید این اسلام نمیدار تخفیفی در نوع عقوبت برش بده، خصوصیات عقوبت برش بده. امام گفته نه، این مورد مصداق این آیه است، حکمش هم قتله، میخواسته قتل را اثبات کرده با این آیه که اثبات هم کرده. بنابراین این روایت درست هم باشه از نظر سند، حالا سندش هم درستی دلالتی بر اینکه امام الان این قاعده جبر را که یحیی بن اکثم بهش تشبث کرده و تمسک کرده قبول داره نیست، مخصوصا با اختلافی که اونها در قاعده جبر هم داشتن، چون همون فقهاشون در روایت آمده دیگه، بعضی گفتن یضرب ثلاثه حدود، بعضی گفتن یفعل به کذا و کذا، خود اونها هم اختلاف داشتن که اینجا اصلا قاعده جبر هست نیست. اینا هم هیچ کدومش منعکس نشده به امام، امام هم ساکت شده، نگفته حق با ابن اکثم، نگفته حق با اونهای دیگره، فقط میخواسته برای حکمی که خودش داده که وجوب قتله، میخواسته بگه اینجا قتل هست. قتلا در اینجا ثابت از نظر فقه ما، چه اسلام بیاره جدی چه اسلام نیاره، سوری اسلام بیاره که قاعده جمع اتفاقا در اینجا نیست. بنابراین این روایت هیچ وجه دلالتی بر این که امام قبول کرده نظر ابن اکثم را، نه اون فقهای دیگر را، ولی مثلا داره استثناء میکنه از جهت اینکه سوریه ظهوری نداره کلام امام، اگر نگیم ظهور در عدم قبول اصل استدلال ها و اختلافات اون را گفته باشه. پس بنابراین ما هیچ سند روایت از طرق خودمون برای قبول این چنین قاعده از اسلام یا این روایت شکلی این متن نداریم، میمونه همون کتب سیر و مغازی و کتب عامه و که طریق این صدور این نبوی است که اکثرش هم سنددار نیست، یعنی خود کتاب های حدیثی اونها هم با سندهای مرتبی ذکر نکردن این را، به عنوان حوادث و قصه هایی که انجام می شده واقع می شده غالبا هم مرسل بوده در کتب تاریخه، در این حد بله هست در کتب. خب وقت گفته شده اینجا که مثلا مجموع این قضایی ها رو که رد جمع کنیم، یکی همین مال برادر ام سلمه، یکی مثلا مال امر آسه، اونم هم جوراتی آمده بوده اسلام بیاره، یک کاری کرده بوده مردد بوده پیغمبر قبولش میکنه یا نه، یا یکی دیگه یه بعضی از این کفار رو در پولشون گرفته بوده، قدر کرده بوده، کشته بوده اونا رو، موارد متعددی ذکر میکنن در کتب تاریخ. کسی بخواد ادعا کنه که اینها مجموعش مثلا اطمینان آوره یا در حد مثلا مسلمه، استفاده تواتر اجمالی است، در حد تواتر همه این قصه ها که نمیشه دروغ باشه، بالاخره بعضیش فی جمله بعضی از این قضایا و حوادثی که نقل میکنن ولو در کتب تاریخ و سیره بعضیش واقع بوده، مخصوصا اینکه خب فقهای شیعه هم مثل علی یا مفسرین شیعه مثل علی ابن ابراهیم، بلکه مثل مرحوم علامه، اونا علامه و محقق هم استدلال به این حدیث کردن در بعضی از کتب، خود مرحوم سید اینجا ان الاسلام یجب ما قبل، این استدلال هم که واقع شد در کتب فقهای متأخر ما، مجموع اینا رو کسی که داره هم بذاره مثلا یقین حاصل بشه، علم حاصل بشه، اطمینان درش حاصل بشه، اجمالا بعضی از این قضایا درسته، یعنی فی جمله اصل این حدیث این متن از پیغمبر صادر شده ولی در یکی از این موارد، نه همه این موارد، در اون قصه ام سلمه مثلا صادر شده باشه، و همین مقدار کافی است که بشه به این قاعده تمسک. این چنین دعوایی هم شده که این دعوا هم به درد نمیخوره، اگه کسی تازه فرض کنیم این اطمینان هم حاصل کنه که اجمالا یکی از این قصه ها درسته، حالا دو تا سه تا قصه در حد تواتر نیست، حالا کسی این رو هم قبول کنه، خب این صدور اجمالی به درد نخوره، چون شاید در موردی وارد شده که همینجور هم هست، در مورد مثلا برادر ام سلمه بحث نفی زکات و نفی حقوق مالی و این حرفا نبوده، بحث قبول اسلامش بوده. آیا قبول میکنی؟ چون اسلامش قبول نمیکرده پیغمبر، امتناع کرده از بس که این دشمنی کرده بوده قبل از اسلام، نمیخواست قبول کنه، دنبال قبول توبهش بوده به اصطلاح، قبول دخول اسلامش بوده. یعنی همون غفرانه از ذنب بزرگی که انجام داده، دشمنی هایی که نسبت به پیامبر اکرم انجام داده، بیشتر ناظر به اینه، قدر متعقنش میشه این. بنابراین از باب تواتر اجمالی کسی بخواد که مثلا قبول کنه، تواتر اجمالی دلیل لغویش به اندازه متعقنش باشه که احسن. متعقنش این است که بعد از اسلام یهد ما قبله، یعنی گناهانی که کردی میبخشه، حالا دیگه از نو شروع کن، هرچه ما وضع مزا خطابند از تو میبخشه گناهاری که انجام دادی، حالا از نو عملت شروع کن، گناه نکن، معصیت نکن، قبول میشه اسلام، بیش از این نیست. اما دیگه اگر مالی هم در ذمه تو باشه، مال کسی رو تلف کردی، مال عامی، مال خاصی، اونم ساقط میشه از ذمه. بلکه حتی قضای مثلا چیزی که واجب قضا، اگر گفتیم عمومات عدله، قضا شامل کفار هم میشه، قضا ساقطه، نه سقوط تکلیف، تبعات تکلیفی ازش استفاده میشه مثل قضا و کفاره، فضلا از حقوق وضعی مثل زکات و حقوق مالی چه اشخاص چه حقوق عامه، فضلا از مثل نجاست و طهارت و حدث و اینها اصلا ساقط میشه. مثلا اگر مجنب بوده، حالا که اسلام آورده یا جب ما قبلت دیگه مجنب نیست، دیگه غسل برش واجب نیست، اینجوری نیست. از این روایات وقتی بنا شد تمسک به دلیل لبی بشه از باب علم اجمالی که یکی از این قضایا صادر شده، بیش از این، بیش از قدر متعقن که نفی عقوبت در حقیقت و اثبات مغفرت نسبت به گناهان گذشته است، بیش از این راه نمیشه ثابت بشه. دلیل مهمتر از این قاعده الاسلام یجب ما قبله سیره است، که در موارد مختلفی از ابواب مثل بحث قضای مافات در زمان کفرش، مثل کفارات بر مثلا اونجایی که روزهایی که خورده و امثال اینها، به این دلیل تمسک میشه که در اینجور موارد اگر هر این احکامی که احکام شاقی هم هست و محل ابتلای مسلمان کافر است که حالا مسلمان شده بخاطر به اسلام عمل کنه، اگر اینها ثابت بود در فعل، قطعا در سیره متشرعه و در سیره مسلمانانی که در اون زمان خیلی ها قبلا کافر بودن، نمیدن اسلام می آوردن، از بلاد مختلف وارد اسلام می شدن، یا با فتح فتوحاتی که انجام می گرفت، یا با تجاری که می رفتن و نمیدن مسلمان می شدن. خب اگر خلال این تکلیفشون بوده، هم ائمه بیان می کردن که باز نمازشون رو قضا کنن، کفاراتشون روزهایی که عمدن افطار کردن که کردن لابد باشه کفاراتشون رو بدن، زکاتشون رو بدن، حقوق مالیشون رو بدن، اون که نیامده. این از مجموع اینجور قرائن لبی خب کسی به این نتیجه میرسه که قطعا واجب نیست برای اینها اینکه آنچه که در گذشته بوده اینا رو جبران کنن، در زمان کفرشون بوده جبران کنن، و اصلا بشه که انه اسلام که می آوردن دیگه اینا از نو شروع میکردن، مثل به ما قبل کاری نداشتن، نمی رفتن تحقیق کنن، تفحص کنن، ببینن در گذشته چقدر افطار عمدی کرده، چقدر کفاره گردنش آمده، چقدر قضا گردنش آمده، چقدر مال زکات و خمس متعلق به اموال، چقدر مال داشته که سال برش گذشته. این تحری ها یا این تحقیق تفحص ها نبوده، بلکه که انه از نو شروع می کردن، هر تحقیق بعد از این مبتلاش می شدن انجام می دادن. این سیره رو میشه قبول کرد، ولی این چون دلیل لبیست بیش از قدر متعقن آن نمیشه عمل کرد. قدر متعقنش هم نسبت به ما مزاست، بله نسبت به زمان اموالی که تلف شده از قطعا نبوده، اگه بود مشخص میشه باید گرفت، تمام گذشته شد بیان میکرد برای مثلا اون کسی که در دست او اسلام آورده چقدر مال داشته، چقدر مال نداشته، و قطعا اینجوری نبوده. به این مقدار ثابت میشه نفی زمان ما تلف من الاموال زکویه در زمان کفرش. اما اگر یه مال زکویه حالا هست در اختیارش بوده، حالا مسلمون شده، یک سال هم برای گذشته مالک بوده، نصاب رو مالک بوده. اینجا هم بهش میگفتن زکات نده، خودش هم زکات نمیداد. کی میگه؟ اونجایی که دیگه حالا اسلام هم آورده، مال هم موجوده، حالش مثل حال بقیه مسلمان ها. این مقدار دیگه از این دلیل استیره که دلیل لبیست واقعا استفاده نمیشه. یعنی این زیل تمام نیست، زیلی که ایشون گفته. اگر قاعده جب درست بود، سندش درست بود، دلالتش مثلا یه دلالتی داشت بر نفی همه آثارات، حالا اونم بحث در دلالت قاعده جب هم مناسب بود، میشد که یجب و ما قبله به سند معتبری هم ثابت میشد. یجب یعنی یهد ما قبله، به معنای نیست که یعنی احکام ما قبله رو حد میکنه، به معنای اینه که یعنی اون تبعاتی که بوده واقعا اونا رو حد میکنه، اما احکام تکلیفی یا احکام مخصوصا احکام وضعی اونا رو رفع میکنه از یجب و ما قبله، این در نمیاد. بنابراین این زید که ایشون تأمین داده و تبعیت از صاحب مسالک و علامه صاحب تذکره و اینا کرده و امکانات العین موجوده، این واقعا با این دلیل لبی ثابت نمیشه، بلکه حتی با دلیل لفظی هم اگه اسلام یجب و ما قبله که ایشون استناد کرده اونم باشه، معلوم نیست دلالتش اینجور چیزی ازش در بیاد. بنابراین قتل متیقن این حکم در مسئله 17 هم نسبت به عدم زمان اموالی است که قبلا بوده در اختیارش در زمان کفرش تلف شده، همون تعبیری که شیخ طوسی و قدما داشتن که اسلام کسی که بر علیه هیچ زکات هست شرط زمانه. تعبیر زمان هم عرض کردیم، ظاهره در زمان اموال طالفه است، مثلا به مالی که عینش باقیه کسی تعبیر به زمان نمی کنه، خیلی تناسب نداره، و مخصوصا با قرینه اون نوع دوم دو مورد را ذکر میکنن که زمان در اینجا نیست، یکی کسی که اسلام بیاره نسبت به ما مزار، یکی هم کسی که لایتمکن من الادا حتی تلف، اون در باره تلفه، تمکن بر ادا نداشته، فقیر نبوده تا بهش بده، یا مانع ظالمی منعش میکرده، تقیه بوده، چون زکات رو باز به مؤمنم بده هست در روایات، به مخالف نمیشه داد، تمکن بر ادا نداشته، نگه داشته تا مؤمن رو پیدا کنه در اون زمان ها بهش بده، تلف شده. اونجا آمده که ما عدم و تمکن من ادا لیس رافع عن الوجوب، رافع عن الزمان، اونم ناظر به زمان بعد از تلفه. پس آنچه که قدما گفتن همون نفی زمان، همونجور که سیره و اجماع میشه برش به دست آورد، سیره عملی میشه برش پیدا کرد، نفی زمانه، یعنی ما تلف هم در انبال زکریه، بیش از این استفاده نمیتونیم بکنیم از چنین دلیل لبی. پس در جایی که این باقیه مقتدر قاعده این که باز زکاتش هم بده، زکاتش هم فعلی شده، زکات رو بده. چرا؟ اگه قائل شدیم به عدم تعلق زکات به کافر و عدم تکلیف کفار به فروع، اون طبق اون مبنا جا داره کسی دیگه این فتوای ماتن را بده، ولی ماتن اون را قبول نداشت در مسئله جهت اولا، قائل به تعلق در مسئله گذشته و تجب زکات علی الکافر. کسانی که کفار رو مکلف به فروع نمیدونن اونا دیگه فرقی نمیذارن بین این که بعد از اسلام عین زکوی باشه یا نباشه، چون عین زکوی هم باشه بازم مکلف نبودن زمانی که این صدق اسم پیدا کرده، مثلا غله انعقاد حب شده کافر بوده تکلیف نداشته، زمانی که حول گذشته برش کافر بوده تکلیف نداشته، میشه مثل سری، مثل مالی که غله‌ای که در زمان عدم بلوغ و قبل از بلوغ صدق اسم بشه یا حول بشه، بعد که بالغ شد اونجا گفتن دیگه آقایون این شرایط باید در زمان تکلیف باشه، هم دوران حول، حلول حول در زمان تکلیف باشه، اگه قبل از زمان تکلیف بود زمان صغر بود فایده نداره، باید از نو حول جدید بگذره، یستأنف الحول. اگر صدق اسم در غلات در زمان سبا بود قبل از بلوغ بود، بعد که بالغ شد زکات برایش واجب نیست، طبق اون مبنا درسته، طبق اون مبنا اینجا درسته، یعنی این فتوای ماتن قابل قبوله، در غله که قابل قبوله چون زمان صدق اسم میبایستی تکلیف بیاد جو نیمده، در حول هم اگر شرط کردیم اینکه تمام حول در زمان تکلیف واقع بشه، ملک نصاب حولا کاملا با تکلیف باشه که مشهور این رو شرط کردن. بله اگر نه در حول این شرط نکردیم، خب حالا این ما انعام را مثلا یا نقدین را داشت، یک سال داشته اسلام نیورده، بعد از سال اسلام آورده، به محض اینکه اسلام میاره باشه زکاتش بده، دیگه لای از تحنی با حوله، حتی بنابر عدم تکلیف کفار رو، چون یک حول گذشته بلکه برش، حالا مسلمونه اسلام داره، در هم شرط اسلام رو داره، شرط تکلیف هم یک سال گذشته رو حساب میکنه، حالا ولو به تلفیق بین اون زمان گذشتهش و این زمان، یا همش در اون زمان باشه یا بخشش در این زمان بخش در اون زمان، طبق اون مبنا هم در اون مالیش در تو فعل حول بیواستی زکاتش فوراً بده، دیگه صبر نکنه یک سال دیگه. ولی این خلاف مشهور بود، مشهور میگفتن شرط حول با بقیه شرایط با همه، به این معنا که من یجب علیه زکات یم لکن نصاب حولن، و این واجب زکات نبوده قبلا در حول، باز یک سال جدید حساب کنه از زمان اسلامش، اگر موند این مال پیشش بله وقت سال جدیدش خمس داره زکات داره. بنابراین این فتوایی رو که ایشون داده زیلش طبق مبنای ایشون که قائل به عدم تکلیف کفار قابل قبول نیست، چون دلیل جب که درست ثابت نیست، نه سند نه دلالت، سیره هم قدر متعقنش مورد زمان تلفه، نه اینجا طبق اون مبنای دیگری که کسی قائل به عدم وجوب زکات بر کفار باشه، این قابل توجیه فرمایش ایشون. این هم مسئله 17 هم. مسئله 18 هم. ادشتر المسلم من الكافر تماما نصاب بعد تعلق الزکات وجب اخراجها. این آخرین مسئله، این بحثه که دیگه تمامش کنیم، مسئله روشنیه. این چون میفرماد برای اینکه خب حالا که کفار مکلف شدن به زکات و به فروع، اگر کسی این مال زکوی رو از کافر خرید بعد از تعلق زکات، کافر که زکات رو نمیده، حالا ازش خرید، تمام النصاب را خریدشتر المسلم من الكافر تمام النصاب بعد تعلق الزکات واجب اخراج کن، واجب است اخراجش چون متعلق به عین زکات، زکاتش اون نداده، این باز زکات رو پرداخت کنه. مقتضای قاعده اینه. روایت هم در کلی مسئله آمده، روایت معتبری هم از صحیح عبدالرحمن بن ابی عبدالله است. قال قلت لأبي عبد الله رجل لم يزكي إبله أو شاته عامين دو سال فباعها على من اشتراها، على من اشتراها أن يزكيها لما مضى. اون سال گذشته که دو سالی که نداده این باید زکاتشو بده؟ قال نعم تؤخذ منه زکاتها و يتبع بها البايع، میره از بایع میگیره، او يؤدي زکاتها البايع، یعنی بایع فلان زکات رو پرداخت کنه، این زکاتش باید که پرداخت باشه، یا بایع بده یا اگر نداد از این میگیرن، این میره مثل باب تعاقب و ایادی زامن او، بایع برای این زامن رجوع میکنه، از بایع میگیره مقدار زکات را. روایت هم معتبرم هست، در باب زکات انعام میاد، وسائل هم این جلد نهم صفحه 127 روایت ذکر شده. خب این پس هم مقتضای عمومات اینه، هم مقتضای روایت خاص اینه، درش آمده رجلون، نه ایمده مسلمان، رجلون لم یزکی ابله و اوشاته و عامه، هم دلیل خاص هم عمومات اقتضا داره که مال زکویه باستی زکاتشو بده، اون نداده این باستی بده، ولی چون او زامنه برمیگرده بود. در اینجا دو تا بحثه، یه بحث اینه که بعضی ها در همین مورد مثل مرحوم شیخ طوسی عبارتی داره در مبسوط، ظاهرش اینه که زکاتی که بر ذمی هست اگر اون مال زکوی رو از اون بخریم کافر است، زکات بر مسلمان نیست، با اینکه متعلق به عین هم هست زکات، یعنی زکات در اون واجب هم بوده چون قائل به وجوب زکات بر کفاره، ولی در این حال این رو داره ایشون، یه عبارتی داره در مبسوط، اداباعه از ثمره قبل بدو به صلاحه ها من ذمیه، در زکات غلات گفته یک مسلمانی قبل از اینکه صدق اسم بشه فروخت این قلره گندم، زراعت گندم رو، سقط زکاته ها چون هنوز صدق اسم نشده، فا اذا بدا صلاحه ها فی ملک ذمی، اگر در ملک ذمی این شد صدق اسم انجام شد، حد نصاب هم بود، لا یؤخذ منه الزکات، زکا از اون گرفته نمیشه. حالا این یا در مبسوط شد، عبارت مبسوط خیلی وقتا طبق بعضی از فتاوای سنی ها صدر مسئله ذکر میشه، چون اصلا زکات ندارن، اونها مکلف به زکات نیستن، یا نه هستن اخذ نمیشه ازشون. تعبیر لا یؤخذ منه الزکات لانه ليس ممن یؤخذ من ماله الزکات، پس ذمی زکات گرفته نمیشه. فان اشتراها، حالا این زیدش، فان اشتراها من الذمی بعد ذلك لم یجب علیه الزکات، اگر حالا این مسلمان باز خرید این به، ولی بعد از تعلق در ملک ذمی لم یجب علیه الزکات لانه دخل وقت وجوب الزکات و هو فی ملک غیره. تعلیلی که میکنه ازش استفاده میشه که مرحوم شیخ مطلقا مثل اینکه قائله مربوط به ذمی نیست، داره میگه لانه دخل وقت وجوب الزکات و هو فی ملک غیره، میگه ملک غیر المشتری، پس هر جا که این عنوان صدق کنه که دخل علیه الزک علی المال وقت الزکا فی ملک غیره، غیر منی که این مال رو حالا مالک شدم، بر من زکات واجب نیست، چه اون مسلمون باشه چه اهل ذمه باشه. تعلیل اینه میرسونه استدلالی کرده و این استدلال یقینا درست نیست، چون اگه از مسلمان بخره کسی زکات نداده باشه، زکات متعلق به عینه. معلوم میشه مرحوم شیخ شیخ طوسی از این عبارتش اینه که زکات رو متعلق به عین نمیدونسته، یا اگر به عین متعلقه برای مالک حق و ولایت میدونسته که مال رو بفروشه یا تلف کنه از مال دیگری زکاتش رو بده. پس عبارت مرحوم شیخ خصوصیتی در باب ذمی و اهل ذمی نیست، در کبرای مسئله ایشون خلاف میکنه و میگه اگر زکات را زکات در ملک دیگری متعلق شد، بعد من کل اون مال را هم بخرم، بر من زکات نیست، بر او زکات میره در ذمه او، باستی بده زکات. خب این مبنی را کسی قبول کنه، خب اونجا هم زکات نیست، نه چه از مسلمون بخره چه از ذمی، این مبنی خلافه ظاهر ادله زکاته که متعلق به عینه نه به ذمه. حالا هر چی نوع باشه، به نحو شرکت باشه، اشاعه باشه، شرکت در مالیت باشه، کلی در معین باشه، بالاخره به عین متعلق، حتی حق رهانه باشه، حق عین تو خود عین این حق میتونه باشه، صاحب حق بدونه بگیره از این عین، حتی به نحو حق رهانه. چرا؟ اگر مال به نحو ذمی باشه، یعنی مال زکات در ذمه مالک باشه، بله، در این نباشه این میتونه بفروشه، منتقل میشه کلش به دیگری، صاحب زکات هم ارتباطی با این نداره، ارتباط با ذمه مالک داره. ولی خب این خلاف بعدا هم خواهد آمد، خلاف ظاهر ادله زکات و خلاف صریح روایت صحیح عبدالرحمن است که حالا خوندیم، چون در این صحیحه گفته که اذا لم یزک من آمین تؤخذ و منه زکات، از این مال گرفته میشه زکات دومی، این بره از اولی بگیره. اگر در ذمه بود در عین نبود، حق متعلق به عین نبود، از دومی چرا بگیرند؟ ما باید از ذمه اولی بگیرند. پس بنابراین عبارت مرحوم سید مرحوم شیخ طوسی یک خصوصیتی در مورد ما یؤخذ من الکفار نیست به قرینه زیدش، بعضی خواستن استشهاد کنند و بگن در کافر واجب نیست، این مخصوص به کافره، ولی استدلالی که مرحوم شیخ تعلیلی که در زید میکنه بی ملک غیره مطلقه، شما همونجا اصل زکات رو اینجوری قائل به این که مال زکوی اگر بدون دادن زکات فروش بره، کلش منتقل میشه به دیگری، زکات میره در ذمه مالک، و این خلاف عرض کردیم همین صحیح هست هم مقتضای روایت. پس ما باشیم و مقتضای این صحیحه و قاعده که زکات متعلق به عینه، که اگر خرید این لباسی زکات رو بده، و اینکه کفار حالا مکلف به فروع اگر هم باشن مثلا عقص نمیشه ازشون زکات، چون عقص نمیشه اینجا این هم نباشتی زکات بده، این حرف حرف تمامی نیست. چرا؟ اگر گفتیم کفار تکلیف به فروع نمیشن اصلا و وجوب زکات بر اونها نبوده، اون حرف تمام میشه، مطلب مرحوم شیخ اونم در ذمی فقط نه در مسلم، خریدن از ذمی، اگر از موزه خرید چون زکات متعلق نشده به این مال، قبلا که موضوع متعلق شده کافر بوده، شرط اسلام نداشته، زکاتی متعلق نشده، حالا که این آقا خریده موضوع زکات متعلق نشده، چون بازی سال دیگه برش بگذره در ملک این، یا بایستی صدقه، صدقه اسم بشه، حالا دیگه این تمام شده رفته، زر نیست و بخواد حالا صدقه اسم بشه و بشه موضوع زکات. بنابراین بنابر انکار تکلیف کفار و از اهل ذمه به زکات، فتوای مرحوم شیخ قابل قبول اون در خصوص ذمی، نه اون استدلالی که ایشون کرده در ذیل. ولی خب چون مرحوم سید و مشهور صحیح همین بود که مکلفه، درست همینه که ایشون میگه که یجب و دفع و زکات ها، اگر نصاب را خرید باستی زکات رو بده، هم به مقتضای قاعده هم به مقتضای این روایتی که گفته شد. بلکه این قیدی هم که ایشون اینجا آوردن در مسئله 18 هم که اذا اشترا من المسلم من الکافر تمام النصاب لازم نیست، بعض اون نصاب رو هم اگر بخره بازم زکات داره. بنابراین این که زکات به نحو اشاعه است یا به نحو شرکت در مالیته که در هر جز جز از مالیت سهمی داره صاحب زکات، نصف نصاب رو هم بخره، ربع نصاب رو هم بخره، هر مقداری بخره، به همون نسبت زکات متعلقه به نحو اشاعه یا به شرکت در مالیت در اون مال واسه زکات شده. اگر زکات به نحو کلی در معین بود، نه به نحو شرکت در اشاعه و شرکت در مالیت، این همه بحثاش بعد میاد. اونجا هم همونجور اگر هراین بخت به مقداری بخره که ما بقیه در دست بایه کافی به اندازه زکات نباشه، بازم به همون نسبت بسی زکاتشو بده. یا اگر نه به حق الرهانه بود، حق الجنایه بود که متعلق به عین این حقوق، بازم اگر خرید به مقداری که نمونه در ما بقی سهم و زکات، ما بقی کافی نباشه برای دادن پرداخت زکات، باز در این زکات هست. پس این تقیید به تمام النصاب بی خوده، بعض النصاب هم زکات داره مطلقا بنابر اشاعه یا شرکت در مالیه، و در جایی که ما بقی کافی نیست برای زکات بنابر بقیه مبانی، مبنای کلی در معین یا مبنای حق الرهانه و امثال اینا. پس تقیید این فرق و این مسئله به این که تمام اون نصاب را اگر خرید وجب زکات اخراجه ها، این بلا موجبه. این هم یه نکته ایست که در این زید راج گفته بشه. این بحثای مسائلی بود که قبل از ورود در اصناف زکوی این مسائل تمام شد دیگه در این بحث. انشاءالله بعد از تعطیل شاید هفته دوم هشتم فروردین ما بحث رو شروع کنیم، چون من از حوزه میزی که شروع کنه دسته مثل هر سال، و ساعت ها هم یک ساعت میاد جلو، ما هم این طبق ساعت خودمون پیش میریم، ساعت قدیم به اصطلاح که ساعت 9 جدید میجم و 8 قدیم. انشاءالله خدمت آقایون خواهیم رسید.